ببینید، قبل از انقلاب مسائلی در مورد آموزش و پرورش، education به اصطلاح انگلیسی، مطرح می شد و خب یه از یه طرف این جنبه سیاسی داشت، یعنی کسانی که مخالفت میخواستن بکنن با شاه، اینها یک از چیزهایی رو که پیش میکشیدن همین مسئله آموزش پرورش و مسئله حوزه‌های علمی و اینا. و اولین بارم در این زمینه من گمان میکنم شریعتی بود که به هر حال بزرگ کرد مسئله تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمی رو. ولی این قضیه به یه صورت خیلی شدیدتری در دهه 50 آغاز شد و کسانی مثل دکتر نصر و همچنین کسانی که به هر حال میگفتن آنچه خود داشت، مثلا نراقی یا شایگان یا کسانی که میگفتن که آقا ما باید این چیزهای فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم، اون سنت‌های فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم، روش‌های آموزش پرورشی که در قدیم داریم این رو ما نباید فراموش بکنیم و ازش غفلت بکنیم و حتی باید یه کاری بکنیم که یه جور پیوندی ایجاد بشه بین. البته اینو من جاهای دیگه هم گفتم، این مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها واقعاً یه حرکتی بود که قبل از انقلاب آغاز شد. کسانی بودند که پیش از انقلاب در دانشگاه تهران اینها چیز داشتن که ما به هر حال باید از سرمایه های خودمون، از علوم خودمون، از فلسفه خودمون استفاده بکنیم. دکتر یحیی مهدوی در دپارتمان فلسفه وقتی که فلسفه درس میداد، در این حال این بهترین تحقیقات رو راجع به آثار ابن سینا کرده، در همون قبل از انقلاب این چاپ شده، هنوز هم یکی از اسناد معتبر ماست. یا مثلا فرض کنید علی اکبر سیاسی که رئیس دانشگاه بود، این کتاب می‌نوشت راجع به روانشناسی ابن سینا. و یا دکتر صدیقی، غلام حسین صدیقی که جامعه شناسی درس میداد، این میمد مثلا فرض کنید اون کتاب ادیان ایرانی در قرن اول دوم رو می نوشت. اصلا تز دکتریش این بود. و حتی سعی کردن که اشخاصی رو که به هر حال در حوزه های علمیه اینها استادای خوبی بودن و می تونستن بیان در دانشگاه ها تدریس بکنن، اینها رو دعوت بکنن ازشون بیان. و لذا هم در دانشکده ادبیات هم دانشکده الهیات اشخاصی اونجا میمدن تدریس میکردن که در حوزه ها هم اینها تعلیم دیده بودن و پرورده شده بودن در حوزه ها. و خب در رشته هایی که مربوط میشد به یه نحوی به درس های دانشگاهی، مثلا فقه یا فلسفه یا مثلا الهیات، کلام، اینها چیزهایی بود که به هر حال استفاده میکردن از وجود اینجور استادان. حتی برای آموزش عربی در دپارتمان های عربی هم از اینها استفاده میشد. بنابراین هیچ گونه ضدیتی به اون صورت قبل از انقلاب نبود و این حرکت پیوند حوزه و دانشگاه قبل از انقلاب، در 15 سال قبل از انقلاب، 20 سال حتی قبل از انقلاب آغاز شده بود و این کار صورت داشته بود و به یه صورت خیلی جدی و به هر حال با رعایت استانداردها. بالاخره هر کسی توی حوزه حتی معلم بود، این نمیتونست بیاد دانشگاه درس بده. و به هر حال سعی میکردن که امتحانی ازشون بکنن یا مثلا یه چیزی بنویسن، یه رساله‌ای بنویسن که ببینن که واقعا این آیا از عهده این کار بر میاد بیاد توی دانشگاه یا نمیتونه بر بیاد. به هر حال این سابقه اسلامی شدن دانشگاه میخواستم بگم که یه چیزی بود که در قبل از انقلاب به یه صورت خیلی جدی و خیلی صحیح و سالم داشت انجام میگرفت. ولی از اون طرف به هر حال مسائلی مطرح شد، کسانی که هم کسانی که مخالفت داشتن میکردن با شاه، هم کسانی که داشتن به هر حال شعار آنچه خود داشت و ما باید برگردیم به سنت های خودمون، ما باید توجه داشته باشیم به هر حال ما که از زیر بوته به عمل نیومدیم که علم در این مملکت که یه چیز تازه نیستش، که ما یه کشوری آفریقایی کنگو که مثلا ما نیستیم که بگیم ما هیچی نداشتیم مثلا یه دفعه همه چیزی رو بخوایم از غرب وارد بکنیم. ما به هر حال یه سوابقی داریم و حتی مثال میزه میگوتم آقا اگر در اروپا اون چیزی که تبدیل به دانشگاه شد واقعا اینا از همون چیزهای مثل حوزه های علمیه قدیم مسیحی بود که اینا همینطور اومد جلو و یه حرکت پیوسته بود و به هر حال گسترش پیدا کرد و به این صورت که امروز هست در اومد. و ما هم نباید چیز بکنیم، ما هم نباید فراموش بکنیم اون گذشته رو. و اشخاصی بودن که به هر حال در رجل سیاسی بودن و به هر حال به این موضوعات توجه می کردن، مثل فرض کنید فخرالدین شادمان که یه کتابی داره به نام تسخیر تمدن غربی. این حرف ها بود. ولی در قرن در دهه 50 یه مسئله‌ای که مطرح شد که اون ادویکیشن، یه دفعه ادویکیشن اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و دکتر نصر و کسانی مثل هادی شریفی و اینا و کنفرانس های برگزار شد، یه حتی یه مقدار هم جنبه های بین المللی به خودش گرفت که آقا به هر حال این تعلیم و تربیت اسلامی چیه، ما باید رجوع کنیم به این تعلیم و تربیت اسلامی. من درست یادمه که یه کنفرانسی هم حتی در حجاز، نمیدونم حالا کجا، جده بود، مدینه بود، کجا بود که این کنفرانس تشکیل شد. من نرفتم البته، در اون کنفرانس شرکت نکردم، ولی دوستان رفته بودن. در ایران هم این صحبت ها بود مثلا دیدم. و یکی از حوادثی که رخ داد در همون دهه 50، نمیدونم 1354 بود، 53 بود، نمیدونم کی بود دقیقاً، ایوان ایلیچ رو دعوت کردن. دکتر نصر دعوتش کرده بود، ایوان ایلیچ رو اومد و در دانشگاه تهران. در ایوان ایلیچ کسی بود که در سال 1971 کتاب دی اسکولینگ سوسایتی رو نوشت. دی اسکولینگ سوسایتی به اصطلاح آموزش و پرورش بدون مدرسه، حالا بگیم عنوان کتابش بود، و انتقادهایی میکرد از مدارس و تعلیم و تربیتی که روش تعلیم و تربیت مدارس غربی، و معتقد بود که به هر حال اینها داخل، یعنی آموزش پرورش طوری است که بچه‌ها وقتی که وارد مدرسه میشن یه محدودیت‌هایی براشون ایجاد میشه و دیدشون تنگ میشه و حتی آموزششون مختل میشه. و یکی از کارهایی که باید انجام بگیره این است که این یه جهات خارج از مدرسه هم میتونه در تعلیم و تربیت مؤثر باشه و باید مدارس طوری بشه که بتونن از اینها هم استفاده بکنن، به خصوص در خونه. در خانه است که بچه میتونه خیلی چیزا یاد بگیره از پدر و مادرش. اینا و انتقاد میکرد به هر حال از این در زمینه پزشکی هم یا انتقادهایی داشت که مدیکال نمسیس یه همچی چیزی نوشته بود، کتابش بود در زمینه پزشکی، که این سیستم پزشکی غرب و بیمارستان ها و اینجور چیزا و شرکت های دارویی و به هر حال انتقادهایی که ایوان ایلیچ میکرد. خب در غرب، ایوان ایلیچ خودش اتریشی بود ولی در به انگلیسی مینوشت، در آمریکا خیلی شهرت پیدا تا حدودی شهرت پیدا کرده بود و اینو دعوت کردن اومد تهران، دانشگاه تهران. و اون شب من رفته بودم، اتفاقا شبش هم مهمونی داد آقای جیم جورج که سفیر کانادا بود در ایران، شب خونش مهمونی داد، خیلی ها بودن، دکتر کوربن بود، دکتر نصر بود، خود همه این ایوان، به مناسبت ایوان ایلیچ 40-50 نفر شب دعوت کرده بود همین تو الهیه. به هر حال من خصوصی و شخصی هم با ایوان ایلیچ همون شب صحبت میکردم، چون با یه ماشین داشتیم ما حرکت میکردیم میرفتیم اینا، صحبت اون به کنار. ولی من از همون زمان زیاد با ایوان ایلیچ چیز نداشتم. ببینید، و بعدن حتی نظرم نسبت بهش یه مقدار منفی بود. منفی نه از جهت اینکه به طور کلی مثلا قبول نداشته باشم اون حرفایی را که میزد، نه. ببینید، ما یکی از چیزهایی که سنت گرایان توجه نداشتن متاسفانه این است که شما یه وقت هستش که در فرض کنید انگلستان نشستید، در آمریکا، در واشنگتن نشستید، در پاریس نشستید و دارید از سیستم مثلا آموزش و پرورش غربی دارید یا از دانشگاه ها دارید انتقاد میکنید. خب این خیلی فرق میکنه با انتقادی که شما ممکنه در مثلا در یک کشور که هنوز مثلا توسعه بده. ما مگه چند تا دانشگاه داشتیم؟ تازه دانشگاه تهران از عمرش مثلا در دهه 50 چقدر داشت میگذشت؟ 30-40 ساله این دانشگاه تازه داره شکل میگیره، هنوز یه نهال جوانیه. و دانشگاه های دیگه مثلا دانشگاه ملی که بعداً اسمش عوض کردن، این مگه چی بود؟ این در سال 1342 اینطورا ساخته شد. ما هنوز دانشگاه اونطور نداشتیم. من پدرم به مدرسه نرفت، من اولین نسلی بودم که به مدرسه میرفتیم. مدرسه یه چیزهای جدیدی بود توی جامعه ما اومده بود و ما نمیبایست بیایم ما انتقاد بکنیم از مدرسه. ما باید از بیسوادی انتقاد میکردیم. ببینید، به نظر من حرکت مهم رو شاه داشت میکرد که سپاه دانش داشت درست میکرد، سپاه بهداشت داشت درست میکرد، داشت رفع بیسوادی میکرد، با بیسوادی مبارزه میکرد، دهات رو میرفت سعی میکرد مردم رو با سواد بکنه و به اصطلاح آموزش و پرورش رو داشت میبرد به سراسر کشور. اون حرکت درست بود، نه اینکه مثلا این کسانی که میمدن انتقاد میکردن و جهت این انتقادهاش هم به سیستم آموزش و پرورش جدید، یعنی اون چیزی بود که در غرب بود. و به هر حال به نظر من همون موقع این موضعی که اینا میگرفتن. بعدم آموزش و پرورش اسلامی یعنی چی؟ آموزش اصلا خودشون هم به نظر من نمیدونستن چی دارن میگن. و به هر حال این حرف ها بود، این صحبت ها بود. و تا اینکه انقلاب شد و این حرف ها، این انتقاد ها، این بازگشت به نمیدونم به حوزه های علمیه، به نمیدونم این دیگه اومد وارد یه فاز جدیدی شد، اومد اصلا اومد بخشی از ایدئولوژی انقلاب شد. و یعنی ببینید، من همواره چیز کردم، گفتم این جاهای دیگه هم گفتم. ببینید، یه وقت هستش که یه استاد فلسفه میاد توی کلاس فلسفه‌ای که مثلا 7-8-10 نفر نشستن، میاد مثلا فرض کنید از فلسفه غرب مثلا به طور کلی انتقاد میکنه. یه وقت هستش که نه، این حالا این آقای استادی که زمانی که در دانشگاه برای 7-8-10 نفر میشست حرف میزد و انتقاد میکرد از فلسفه، این حالا میاد میشینه در یه جمعی که دوربین ها هم هست و بعد این به صورت خیلی وسیعی در رسانه ها پخش میشه و بعد جهتگیری بعضی از رجال سیاسی و در نهایت بخشی از ایدئولوژی اون کشور میخواد بشه و برنامه ریزی ها میخواد حالا بر اساس این حرف ها تنظیمش شکل بگیره. ببینید خطر هیچ موقع حرف های آقای دکتر فردید خطرناک نبود تا موقعی که توی دانشگاه بود، خیلی هم خوب بود، ولی وقتی که آقای دکتر فردید اومد ریش گذاشت و اومد به عنوان بخشی از ایدئولوژی اسلامی اومد، وقتی که صحبت کرد و انتقاد کرد از غرب و غرب زدگی دیگه، این دیگه وقتی یه صورت دیگری به خودش گرفت، این دیگه یه ابعاد دیگری این به خودش گرفت. کسانی هم که در مورد آموزش پرورش اسلامی در قبل از انقلاب حرف می زدن به همین صورت بود. اونها به هر حال حق داشتن بگن که از انتقاد بکنن از آموزش پرورش جدید، ولی وقتی که این اومد یه دفعه منجر شد به اینکه حالا ما دانشگاه ها رو ببندیم، حالا ما بیایم یه برنامه ریزی جدیدی برای کل دانشگاه ها بکنیم. تا دیروز مثلا یه نفر که میخواست متالورگ بشه، یه نفر که میخواست مثلا مهندس مکانیک بشه، باید این درس‌ها رو میگرفت. حالا این چجوری ما یه مکانیک مسلمون مثلا یه اسلامی حالا در مهندسی مکانیک اسلامی مثلا داشته باشیم؟ یا اینه دیگه، یا مثلا فرض کنیم متالورگ اسلامی، متالورگ اسلامی دیگه این چیزی نبود که از اول، یعنی قبل از انقلاب هم یه همچی صحبت هایی نبود. دانشگاه ها وقتی که تعطیل شد یه عده‌ای اومدن همین زمزمه ها رو کردن. در ستاد انقلاب فرهنگی یه بخش از ستاد انقلاب فرهنگی کسانی بودن، یه نفر بود به نام مهندس سرزمین که این سرزعیم این گروه های مختلف رو اومد تشکیل داد برای برنامه ریزی دانشگاه ها، که هر رشته ای رو اومد صدا کرد و از اعاظم اون رشته صداشون کرد، گفتش که خب حالا چه برنامه هایی شما دارید. مثل این که مثلا تا اون لحظه دانشگاهی ما نداشتیم، ما مهندسی هم تربیت نکرده بودیم، پزشک تربیت نکرده بودیم، نمیدونم در علوم انسانی تا حالا کاری نکرده بودیم، حالا تازه میخواستیم یه مهندس سرزمین. فوت هم کرد، خیلی هم شخص خوشنیت و خوبی هم بود. این داستانی شد که نه. ببینید خیلی ها انتقاد میکنن که آره دانش خیال میکنن که مثلا اعضای ستاد انقلاب فرهنگی بودن که دانشگاه ها رو 3 سال مثلا تعطیل کردن و بعد نشستن چیز کردن، برنامه ریزی کردن و بعد دانشگاه ها رو بازگشایی کردن اینا، در حالی که نه، اینطوری نبود. تعطیلی دانشگاه ها یه حرکت سیاسی بود و اعضای ستاد انقلاب فرهنگی هم هیچ چیزی نداشتن در بستن دانشگاه ها. دانشگاه ها در اواخر انقلاب به هر حال گروه های مختلف سیاسی به خصوص چپ فعال بودند در دانشگاه ها و هم در دانشگاه صنعتی شریف که من اون موقع بودم و هم در دانشگاه تهران و علم و صنعت پلی‌تکنیک. اینا دانشجوها به هر حال گروه های مختلف سیاسی بودند و حکومت اسلامی هم نمیتونست از پس اینا راستش بر بیاد توی دانشگاه ها. به هر حال تصمیم گرفتن دانشگاه رو تعطیل کنن. من هنوز هیچ کسی نگفته که چه کسانی بودن تصمیم گرفتن، ولی من میتونم حدس بزنم. آقای دکتر باهنر، آقای دکتر بهشتی، موسوی اردبیلی، آقای هاشمی رفسنجانی، خود حاج احمد خمینی، اینا کسانی بودن که به نظر من نشستن تصمیم گرفتن که دانشگاه، یعنی و تصمیم گیری اینها مؤثر بوده در بستن دانشگاه ها و تعطیل کردن، اونم به دلایل سیاسی. به هر حال دانشگاه ها رو اینها تعطیل کردن. قبل من یه داستانی براتون تعریف بکنم که خودم برای خودم اتفاق افتاد. ببینید زمانی که هی داشتن صحبت میکردن از اینکه دانشگاه ها بعد اسلامی بشه و هنوز تعطیلی دانشگاه ها صورت نگرفته، اوائل دهه مثلا اوائل سال 1358 استادای مختلف دانشگاه ها میرفتن قم، هنوز امام خمینی هنوز در قم به تهران نیامده بود. دانشگاه صنعتی هم چیز کردن که آره بعضی از استادا جمع شدن گفتن ما هم وقت بگیریم و بریم پیش آقای خمینی. خیلی خوب. و بعد یه جلسه تشکیل شد و قبل از اینکه برن گفتن خب حالا ما میریم اونجا، پیشنهادمون چیه، چی بگیم اونجا به آقای خمینی، چی بگیم که چی بشه، چیکار بکنم اینا، برای چی بریم اینا. من اونجا یه پیشنهادی کردم که بعد گفتن که خیلی خب برو اینو همینو بشین بنویس که اینو بخونیم اونجا. منم رفتم نوشتم پیشنهاد من که اینو نوشتم و بعدم رفتم خوندم اونجا. این بود که دانشگاه رو تعطیل نکنید، ما دست به ترکیب دانشگاه ها نزنیم، ما بیایم اون چیزی رو که فکر میکنیم که یه دانشگاه اسلامی باید باشه بیایم بسازیم، بیایم یه دانشگاه تأسیس بکنیم از پایه با اون صورتی که ما فکر میکنیم که یه دانشگاه اسلامی باید باشه. استادان هم دعوت بکنیم از همه جای دنیا دعوت بکنیم و درسار هم چیز بکنیم، مثل دبیرستان ها که شروع کرده بودن اینجا ساخته بودن دیگه. بالاخره علوی رو چجوری ساختن، مدرسه جعفری رو چجوری میساختن، جامعه تعلیمات اسلامی چیکار میکرد. اینا نیومدن که تمام کل آموزش پرورش رو بیان تغییر بدن، که اینا اومدن به هر حال به نظر من روش سالمی هم بود. اومدن گفتن که آقا ما این مدرسه ها رو میسازیم و بعد ببینیم که اگه موفق بود خب این خودش سرایت میکنه و دیگران هم تأثیر میکنن. ما هم بیایم، منم پیشنهادم این بود که ما بیایم یه دانشگاه رو به این صورت بزنیم، اگه موفق بود اون دانشگاه خب دانشگاه های دیگه همینطور به تدریج خودشونو سوق میدن به اون طرف، به اون. اگرم نه موفق نبود که ما چیزی رو از دست ندادیم، ولی به هر حال دانشگاه رو تعطیل نکنیم. این پیشنهاد من بود. کسی اصلا گوش نمیده، اصلا کسی بحل نمیده. اینم یه خاطره ای که یه خاطره دیگری هم من نقل کنم باز از همین به بستن دانشگاه ها. باز دانشگاه من اون موقع دانشگاه استاد دانشگاه صنعتی شریف بودم، باز استادا جمع شده بودن که یه دفعه بریم پیش آقای باهنر و مسائل دانشگاه و این چیزا رو با آقای باهنر مطرح بکنیم. جمع شدیم و رفتیم و اونجا با صحبت کردن. البته من دیگه اونجا چیز نبودم، من مثل قبلی نبود که مثلا من چیزی نوشته باشم خوندم، من گوش میدادم. استادا گفتن که آقا برای چی شما میخواین دانشگاه رو تعطیل کنین؟ چرا؟ هم زمزمش بود دیگه که دانشگاه رو ببندن و تعطیل کنن. آقا برای چی آقا شما میخواین دانشگاه رو تعطیل کنید و اینا، و آخه برنامه‌تون چیه؟ برای چرا میخواین چیز بکنید و این کار رو بکنید و اینا؟ آقای باهنر گفت که ما برنامه‌ای نداریم، برنامه‌ای ما نداریم، ولی ببینید شما اگر بشینید مثلا تو خونه‌تون نشسته باشین بعد بگین که خب حالا من چیکار بکنم که این خونه‌م مثلا درست بشه و فلان بشه و اینا، هیچ موقع کاری نمی‌کنین، برای اینکه زیر سقف نشستین و خونه‌تونه و چیزا. اما اگه این خونه خراب شد، شما اون یه دفعه توی بیابون گیر کرده بودید، سقف بالا سرتون نبود و جایی نبود که مثلا شما چیز بکنید و اینا، بالاخره دست به کار میشین و هر جوری هست یه جایی رو میسازید. ما هم میخوایم دانشگاه ها رو تعطیل بکنیم، بعد وقتی که تعطیل کرد بالاخره به جنب و جوش میفتیم و یه چیزی رو میسازیم. میخوام بگم کسانی که دانشگاه ها رو بستن، ببینید خودشون برنامه‌ای برای به اصطلاح اون چیزی رو که اسمش حالا آموزش و پرورش می‌ده. ببین متاسفانه یه اتفاقی که افتاد در انقلاب این است که سرنوشت دانشگاه‌ها افتاد به دست کسانی که آکادمیک نیستن. خب علمای حوزه که اصلا آکادمیک اصلا هیچ کدومشون چیز نیستن. حتی اون کسایی هم که در دانشگاه ها به اصطلاح آموزش دیده باشن و اینا دلیل بر این نیستش که اینا چیز آکادمیک باشن. دوستان من هستن اومدن دکترا هم گرفتن دانشگاه هم دستن، ولی ولی اینا اون روحی آکادمیک رو ندارن. اینا به درد این میخوره که مثلا این شخص ناظم یه دبیرستان باشه، که بعضی هاشون هم میرن دبیرستان هم باز میکنن، و اگرم مثلا فرض کنید این رشته های علوم انسانی رو انتخاب کردن و اینا برای مقاصد سیاسیه، برای گرفتن قدرت در جامعه است و اعتباری میخوان از این راه کسب بکنن، و الا اصالتا اشخاص آکادمیک نیستن. و متاسفانه سرنوشت دانشگاه های ما افتاد دست رئیس رو اینا تعیین کردن، رئیسی که تعیین میکردن آدم آکادمیک نبود، استادا واقعا اعتبارشون به علم و دانش و فرهنگ و تحقیقاتشون نبود، بلکه به چیزهای دیگه بود، و دانشگاه های ما همینطور روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر شد. این داستان غم‌انگیزیه که سرنوشتیه که برای دانشگاه های ما افتاد. ولی اصولا ببینید ما یه جامعه، یعنی اون چیزی رو که اینا بهش میگن تعلیم و تربیت یا علوم اسلامی یا هر چیزی که اسمشو میذاری، اصلا یکی از چیزایی که اولین چیزی رو که باید بهش توجه بکنه این است که آقا اون چیزی رو که در قرون گذشته، حالا بگیم قرون وسطا، قدیم، هر چی، اون چیزی رو که بهش میگفتن علم با اون چیزی رو که امروز بهش میگن علم، اینا فرق میکنه. علم اونا یه منظورشون از علم اون چیزی نیستش که ما امروز بهش میگیم ساینس. ساینس یه تعریف دیگری داره. ساینس بعد خود این علوم تقسیم میشه و جایگاه علم مثلا تو جامعه جدید یه چیز دیگه است. در قدیم در قرون وسطا اصلا علم یه تعریف دیگری داشت، جایگاهش اصلا فرق داشت. اصلا در جامعه دینی قدیم این علومی که امروز به اصطلاح در رأس همه علوم هست، مثل فرض کنیم فیزیک، شیمی، نمیدونم ریاضیات، حالا طب رو بذاریم کنار، و اینها اصلا قبول نداشتن به عنوان علم اینها رو. اینا رو میگفتن علوم دخیله، اینا علوم اوائل، چیزهایی که میگفتن که اینا وارد شده، اینا علوم دینی نیست. علوم دین اونهاییست که فرض کنید غزالی تعریف میکرد. وقتی کتاب احیای علوم دین رو مینوشت، شما ببینید که چه چیزهایی رو اون علم اسمشو میذاره و چه چیزایی رو علم اسمشو نمیگذاره. میگه اینا علم نیستن، که اصلا نباید رفت دنبال اینجور چیزا. تحریم میکنه تمام این علومی که امروز شماها توی دانشگاه ها دارید میخونی. اینا از نظر علمای قرون وسطایی ما اینا تحریم شده بوده، نباید رفت دنبالش. برای چی شما میخوای بری ریاضیات بخونی؟ ریاضیات به چه درد میخوره؟ برای چی میخوای به درد آخرتت بعد ببینی چی میخوره؟ علم علمیه که این به درد آخرتت بخوره، نه به درد دنیات. این تصوریست که از علم دارن، نه اون چیزی که امروز ما بهش میگیم علم. خواه علوم انسانی، خواه علوم به اصطلاح تجربی و علوم natural science و علوم طبیعی و غیره، به هر حال این یه خلط مبحثه. یعنی یه چیزی رو که قدیمی ها بهش میگفتن علم، اونو حالا بخوان بیاد. و شما ببینید در حالا این مفهومی که از علم شما امروز دارید، امروز اگر جامعه ای باشه که درش دانشگاه جایی که این علوم جدید تدریس میشه تدریس نشه، دانشگاه نداشته باشه، اون جامعه به فلاکت میفته، اون جامعه میمیره، نمیتونه بقا داشته باشه. اصلا ببینید یکی از چیزها، یکی از مسائلی که اتفاق افتاد تو همین این انقلاب فرهنگی، متاسفانه مسئله زبان بود. ببینید علوم جدید، در قدیم وقتی به یه نفر میگفتن عالم، این عالم یه شرایطی داشت، باید زبان علم رو میدونست. زبان علم چی بود در قدیم؟ عربی بود. باید عربی میدونه، چون علم به چی میگفتن؟ در وهله اول علم حدیث بود، حدیث رو بهش میگفتن علم. علم یه نفر چند تا مثلا حدیث یاد گرفته بود، این میشد عالم. یه داستانی هست، نمیدونم توی تاریخ طبری کجا من خوندم، میگن که در مصر قاضی مصر مرد و دنبال یه نفر عالم میگشتن که بیاد قاضی بشه. هرچی این طرف و اون طرف و اینا، یه عالم پیدا نکردن دمه. بعد یه دفعه یه کسی اومد از دروازه مصر وارد شهر شد و اونا بهش گفتن که شما هیچ حدیث بلدی؟ حدیث پیغمبر هیچ میدونی؟ گفت آره من یه حدیث بلدم. گفتن خب عالم اومد، کردنش قاضی. عالم اومد چون یه حدیث بلد بود. حدیث بلد بودن مساوی بود با عالم بودن، و حدیث هم زبانش عربیه، بعد عربی میدونست. حالا علوم دیگه هم که اومد، به هر حال فرع بر علم حدیث بود، یعنی فقه و نمیدونم تفسیر و رجال و اصول فقه، تمام اینا فرع بر همون مسئله حدیث، و زبان همه اینا علم بود. ولی امروز وقتی که ما میگیم علم، منظورمون اون علم هاست. آیا زبان عربیه که زبان علمه امروز؟ اگر مثلا فرض کنید یه نفر در جامعه علمی جهانی عربی ندونه، شما میگین که این جاهله، ولی انگلیسی بدونه. یا اینکه برعکس، اگر انگلیسی بدونه و عربی ندونه، این چه فرق؟ تو در خود مثلا کشورهای عربی، چون همه عربی میدونن همه عالمن؟ نه، عالم توی کشورهای عربی کسی است که به هر حال زبان بین المللی علمی رو بلد باشه. متاسفانه ما هی سعی کردیم که زبان انگلیسی رو در دانشگاه‌ها کم بکنیم، ضعیف بکنیم، ضعیف‌تر بکنیم و ضعیف‌تر بکنیم، و این در واقع یک نوع خودزنی بوده، خودزنی فرهنگی، خودزنی علمی و دانشگاهی، و این متاسفانه به زیان ما. ببینید بعضی ها حتی تحمیل میکردن نظر خودشون رو به دانشگاهی ها رو، متاسفانه تحقیر کردن. من اینو از اول انقلاب دانشگاه و دانشگاهیان مرتب تحقیر شدن، و کسانی بودن، حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، اصلا میگفتن که یه جلسه ای بود که تشکیل شده بود، یکی از همین آقایان رجال سیاسی، الان نیست، در قید حیات نیست، یکی از همین آقایان نشسته، بعد با خیلی نمیدونم بی حیایی میگفت آره شماها که حالا یه عده دانشگاهی اومدن نشسته، شماها که عوامین متوجه این مسائل علمی نمیشین، و با این روش در واقع اینها به اون اشخاص توهین نمیشد، اینها توهینی بود که به علم و علما و دانشگاه و دانشگاهیان میکردن، و متاسفانه همین چیزها بود که باعث شد به هر حال فرهنگ ما و فرهنگ دانشگاهی ما، آکادمیک ما لطمه ببینه، و با دیدن و با لطمه دیدن این دانشگاه ها در واقع این تسری پیدا کرد. فقط دانشگاه نبود، خب این تسری پیدا میکرد به دبیرستان ها، به دبستان ها، و به طور کلی مراکز فرهنگی ما، مراکز علمی ما، آموزشی ما، اینا همه لطمه. و بعد این شعارهایی که ما اسلامی بکنیم دانشگاه رو، و هیچ کی هم نمیدونست که این اسلامی کردن معناش چیه، درس هایی که گذاشتن، حالا همین درسی که تحت عنوان معارف اسلامیه چیه، اینو گذاشتن که به اصطلاح همه ببینه این چه فایده ای داشت. من یادم همون اوائل در همون دهه 60 وقتی که داشتن، همین آقای دکتر سروش بود، چون این چیز آقای حداد بود که قبل از انقلاب معارف اسلامی درس میداد، بعد با وقتی که انقلاب شد با دکتر سروش اینا اومدن گفتن که ما کتاب معارف اسلامی بنویسیم که همه دانشجوها بفهمن که اونجا مارکسیست نشن. در واقع یه جور برای مبارزه با مارکسیست بود که این کتاب معارف اسلامی اول در مرحله اول، که من از همون موقع مخالف بودم. من پیشنهاد من این بود که میگفتم آقا شما بیاین یه چیزی بنویسین راجع به فرهنگ اسلامی در خود ایران، بیاید شما هنرهایی رو که در ایران بوده بنویسید، بیاید شما شعر، ادبیات و اخلاق، همه اینها رو در یک کتاب وزین اینو آموزش بدید که یه دانشجویی وقتی که فارغ التحصیل میشه مثلا دو تا درس در زمینه مسائل فرهنگی خودمون گرفتم. من مثال میزدم، میگفتم من در دوره لیسانسم من آمریکا درس خوندم. خب یه دانشجوی دوره لیسانس در هر رشته ای که باشه باید این تاریخ آمریکا بخونه. تاریخ آمریکا رو من بعد میخوندم، من باید درس انگلیسی میخوندم، ادبیات انگلیسی میخوندم. اینا اجباریه، اینطوری اختیاری نبوده، اینا اجباریه. ما اگر میخوایم چیزهایی رو اجباری بکنیم، نه معارف اسلامی که شما بیان مثلا مارکسیسم رو رد بکنید، دلایل بیارید برای مثلا ماتریالیست دیالکتیک بگین که مثلا خوب نیست، نه، بیایید به دانشجو آموزش بدید که به هر حال گذشتهش چی بوده، فرهنگش چی بوده، اخلاقیات چی بوده، شعرش، ادبیاتش، هنرش، اینا رو بعد بیاین تصویری بکنید، اینا رو بیاین آموزش بدید که بعد که هر شخصی بفهمه، بدونه که این وارث چه تمدنی بوده، چه فرهنگی بوده، گذشتهش چی بوده، این متعلق به کجاست، به کیه، به نیاکانش کیا بودن، چی بودن، چی گفتن. فردوسی رو شما باید آموزش بدید. متاسفانه پروفسور توشیهیکو ایزوتسو استاد فلسفه بود، اصلش ایشون ژاپنی بود، در اصل ایشون زبانشناسی لینگویستیک و زبانهای مختلف خونده بود، بعد عربی خونده بود و از طریق عربی به هر حال با ادبیات عرب و فلسفه هایی که به زبان عربی نوشته شده بودن علاقمند شده بود و قرآن ترجمه کرد و به مناسبت ترجمه قرآن هم با مسائل قرآن مطرح شد، روبرو شد و دو تا کتاب هم نوشت در همین زمینه این مسائل، و همین باعث شد که دانشگاه مکگیل ازش دعوت بکنه که بره در مکگیل اونجا تدریس بکنه. وقتی رفته بود در مکگیل تدریس بکنه، مصادف شده بود با بودن آقای مهدی محقق در دانشگاه مکگیل، و اینا با هم آشنا شده بودند و آقای محقق هم اونجا منظومه حاج مولادی سبزواری درس میداد، و بعد اینا با هم دیگه شروع کردن به همکاری و شعر منظومه رو ترجمه کردن به زبان انگلیسی و مقدمه نوشتن و بعد این کتاب چاپ شد. و دعوتش میکرد آقای دکتر محقق، چون یه انستیتوی اینجا دایر کرده بودن که بین مکگیل و دانشگاه تهران، و دعوت کرده بود از آقای پروفسور ایزوتسو که بیاد در ایران. میمد یکی دو بار، حتی قبل از اینکه انجمن فلسفه تأسیس بشه آقای ایزوتسو میمد تهران، من دو سه بارم در همون دهه 40 دیده بودمش، اواخر دهه 40 با آقای پروفسور لندولت اینا میمدن به تهران، هر دوشون دانشگاه مکیل بودن. آقای ویلیام چیتی که اون موقع خب ما با هم دوست بودیم و هر دو همکار بودیم، از آقای ایزوتسو خواهش کرده بود که کتاب فسوس الحکم رو مثلا پیش ایشون بخونه، خودش بخونه با یکی دو نفر دیگه، آقای اعوانی و اینا. ایزوتسو هم قبول کرده بود که هفته یه روز وقتی که یه چند ماهی وقتی میاد تهران این کتاب رو مثلا بخونن اینا. جلسه سوم چهارم بود که منم دعوت کردن و یه چند سالی طول کشید تا اینکه این کتاب رو ما خوندیم، با ایشون میخوندیم و توضیح میدادیم و شرح و تفسیر، و ایشون هم به هر حال مطالبی که به ذهنش میرسید میگفت، چون یه کتابی نوشته بود کتابش هم ترجمه شده، مقایسه کرده بود ابن عربی رو با لاوتسو. این داستان آقای ایزوتسو بود قبل از انجمن فلسفه. بعد انجمن فلسفه همین با همین کلاسی که تشکیل شده بود صحبت شد که اگر چیز بشه یه جایی باشه که مثلا یه انجمنی باشه کسایی که علاقه دارن به فلسفه، فلسفه اسلامی اینا، بتونن در اونجا کلاس داشته باشن، درس بخونن، کار بکنن، یه حالت انجمن باشه. این صحبت بود با آقای ایزوتسو و اینا. بعد صحبت این بود که خب حالا بودجهش از کجا تامین بشه، چیکار بکنن چیکار نکنن اینا. و یه وقت ما شنیدیم که آقای دکتر نصر گفته که آره، چون تیک صحبت کرده بود با دکتر نصر، دکتر نصر گفته بود که آره من صحبت میکنم با شهبانو فرای پهلوی و صحبت هم کرده بود و موافقت فرهرم گرفته بود و بودجم گرفته بود و خلاصه اومد و این انجمن رو راه انداخت با عنوان انجمن شاهنشاهی فلسفه. و یه عده از به اصطلاح استادای فلسفه و اینا هم ازشون دعوت کرده بود که حالا دکتر یحیی مهدوی بود، آقای محمود شهابی بود، گویا زریاب بود و چند نفر دیگه، خود دکتر نصر و اینها، دکتر محقق بود، اینا به عنوان اون هیئت امنا. بعدن و کلاس‌های گذاشت و خود پروفسور ایزوتسو 6 ماه در سال مکیل بود، یه چند ماهی میومد تهران، بعدش هم میرفت به ژاپن. اون مدتی که در تهران بود میومد تدریس میکرد. بعد وقتی که انجمن دایر شد، سال 52 بود 53 بود وقتی که دایر شد، اومد و دیگه از مکیل اومد به تهران و در تهران تدریس میکرد. من هم در کلاس های شرکت میکردم، هم کلاسی که در خونه ایزوتسو بود و هم در کلاسی که در انجمن فلسفه بود. به هر حال هفته دو سه روز من با ایشون چند سالی کار میکردم. و کتاب سوانح غزالی بود که من یه مقدار باهاش صحبت کردم، علاقمند شده بود به من، پیشنهاد کرد که اینو ترجمه کنم به زبان انگلیسی، ترجمه کردم، ترجمه رو میدید، من شرح میدادم، از شرح منو میدید، خوشش میمد، چیز میکرد، تشویق میکرد منو. به هر حال این کارو کردم من با همکاری من. و یکی کلاس دیگری گذاشت که من بودم و دکتر اعوانی شرکت میکردیم تو اون کلاس، اونم باز در منزلش بود و اون یونانی، درس یونانی قدیم بود که میخوندیم برای به اصطلاح متون فلسفی، اونم یکی دو سالی ما با هم اونجا چیز کردیم. این کلاس رو هم رفته من شاید مثلا هفته ای سه روز چهار روز با ایزوتسو به این ترتیب کار میکردم تا دیگه با هم نزدیک شده بودیم. و اواخر دیگه وقتی انقلابم شد، من دیگه هر روز تقریبا هر روز میرم، چون ترسیده بود یا خود نگران شده بود و اینا، دیگه هر روز من میرفتم و سر میزدم و میدیدم آقای ایزوتسو. این رو هم رفته 4-5 سالی بود که 5-6 سال بود که من با آقای ایزوتسو در تهران در واقع از نزدیک آشنا بودم، کار میکردم، چیز میکردم اینا. ببینید آقای ایزوتسو، آره، دنبال یه چیزی به اصطلاح فلسفه، حالا خودش میگفت فلسفه جهانی، یعنی معتقد بود که ما میتونیم یه فلسفه داشته باشیم که دیگه به اصطلاح قابل قبول باشه و مبانی به اصطلاح فلسفی جاهای مختلف، چه اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه فلسفه جدید اروپایی باشه، اگزیستانسیالیسم باشه، اینها رو، و چه شرق باشه، چون این زودسو سانسکریت میدونست، چینی میدونست، ژاپنی که زبان مادریش بود، و به هر حال تبحری که داشت زبانهای جدید اروپایی رو میدونست. اصلا مدتی تخصصش ادبیات روسی بود، درس میداد و زباندان قهاری بود. فارسی اواخر شروع کرد بود به یاد گرفتن، فارسیش زیاد چیز نبود، هرچند که بعدا من شنیدم که فیه ما فیه مولوی رو ترجمه کرده، ولی خب حتما با کمک ترجمه های انگلیسی و اینا بوده. به هر حال فارسیش اونطوری قوی نبود، ولی زبانهای دیگر رو خیلی خوب میدونست و همین این دانستن این زبان ها بود که یه مقدار این ایده براش چیز شده بود، جزو اون ایرانوس یاربوکی که در سوئیس بود، کجا بود تشکیل میشد، و اشخاصی مثل الیاده و کورمن و خود این اینا عضوش بودن در اونجا، به هر حال شرکت میکرد، مقاله مینوشت براشون. به هر حال یه چهره بین المللی بود در این زمینه و شاید از همه اونا زباندارتر و کسی بود که به هر حال با شرق مستقیما آشنا بود. یعنی هیچ کدوم اونای دیگه ای که توی ایران و سیاربوک بودن این سابقه ایزوتسو رو نداشتن. به هر حال این برنامه ای بود که ایزوتسو داشت، ولی چیزی که خیلی خیلی مورد علاقش بود اون زمان عرفان اسلامی بود، به عرفان اسلامی و بعدم در وهله دوم فلسفه اسلامی. یه مدتی مثلا اشارات ابن سینا رو حالا یا درس میداد یا میخواست درس بده، گویا مثلا در مکگیل درس میداده، من نمیدونم. به هر حال علاقه شخصیش در این جهت بود و کتابایی هم که بعدا نوشت دیگه این اواخر، وقتی که بعد از انقلاب برگشت رفت به ژاپن و کتابهایی که بیشتر در کتابهایی که نوشت بیشتر دیگه به زبان ژاپنی بود، درباره همین مسائل عرفانی و فلسفی و اینها که در اسلام باهاش آشنا شده بود. دیگه من خیلی خبر ندارم از کارهایی که به زبان ژاپنی کرده، ولی خب ژاپنی‌ها خیلی ازش تقدیر کردن به خاطر همین. یه مجموعه‌ای هم در آورد تحت عنوان تاریخ فلسفه اسلامی به زبان ژاپنی در 2 جلد، عرفان و فلسفه و اینا، چون یه فصلش هم داد به من نوشتم درباره احمد غزالی، البته من به انگلیسی نوشتم، اون به ژاپنی ترجمه کرده. کورمن در مسائل فلسفه و عرفان اسلامی خیلی عمیق‌تر بود از ایزوتسو، خیلی عمیق‌تر بود. بعد هم در فلسفه هم خیلی عمیق‌تر بود. اصلا به طور کلی فلسفه اروپایی رو خیلی بهتر میدونست، خوب میدونست و فلسفه قرون وسطا رو خوب میدونست، فلسفه اسلامی رو همچنین. به یکی از جهات مثبت یا فضیلت و برتری کوربن از در زمینه فلسفه و به خصوص تفکر شیعی و اینا این بود که به هر حال فلسفه قرون وسطا رو خیلی خوب میدونست، تو مشتش بود و بعد با فلسفه مسیحی، مسیحیت دوران اولیه خوب آشنا بود، هرمسی و تفکر هرمسی با ناستیسیزم، اینا همه با یه همچین پشتوانه هایی بود که کوربن میمد به سراغ فلسفه اسلامی، به خصوص فلسفه شیعی. و خب ایزوتسو این جنبه رو نداشت. ایزوتسو وارد این مسائل مسیحی و فلسفه مسیحیات و اینا به این صورت نشده بود. و به هر حال کوربن یه ابعاد دیگری رو در نظر گرفته بود که ایزوتسو بهش چیز نکرده بود، نپرداخته بود. و یکی از دلایل اصطلاح سوء، یعنی کسانی که به هر حال انتقاد میکنن از کوربن یا به نظر من نمیفهمن اصلا کوربن چیه و اهمیت کوربن رو درک نمیکنن، همینه که کوربن فلسفه شیعی در عالم اسلام رو تداوم تفکر فلسفی قبل از اسلام میدونست. حالا چه فلسفه به اصطلاح مسیحی، مثل فرض کنید گروه های مسیحی و هرمسی، و چه فلسفه‌ای که در ایران مزدیسنا و اینها بوده. ایزوتسو هیچ وقت کاری نداشت با مزدیسنا، کاری با فلسفه ایران قدیم، اون چیزی که به هر حال بهش میگن فلسفه خسروانی، کاری نداشت. ایزوتسو هیچ وقت به طرف مثلا سهروردی نرفت، در حالی که کوربن به هر حال کار اصلیش در زمینه سهروردیه و سهروردی هم به هر حال تداوم اون تفکر فلسفی که قبل از اسلام بوده، چه در ایران و چه بعد از ایران، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. مسئله نور و با نور که در سهروردی مطرحه، هم با در حکمت اشراق، هم در ایران پیش از اسلام هست، هم در حکمت خسروانی هست و همین هم در فرقه های اولیه مسیحی و هرمسی، مثل بردیسانیه، مثل مرقونیه، اینا به هر حال کوربن به تمام اینا توجه داشت و حقش هم بود که توجه داشته باشه. و ایزوتسو به طرف اینها نرفته بود. بزرگترین لطمه ای که به فرهنگ ما، به فرهنگ کشور، به دانشگاه ها، به آموزش و پرورش داده، سیاسی کردن این مسائل فرهنگی بوده و زیر سلطه ایدئولوژی در آوردن. ببینید، دانشگاه اگر هنر، اگر برای هنر باشه میتونه اصالت داشته باشه، میتونه حقیقت داشته باشه، ولی وقتی که هنر اومد مثلا در خدمت ایدئولوژی قرار گرفت، وقتی شاعری اومد شعر گفت که در واقع مداحی بود، مدح، حالا نه لزوماً شخص، به هر حال مده مثلا حتی واقعه کربلا. ممکنه مثلا یه شاعری واقعا از روی عقیدش بیاد یه چیزی به چیز بکنه اینا، ولی به عنوان هنر. اما اگر بخواد فرمایشی بخواد بیاد یا به خاطر اغراض دیگه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، بخواد بیاد چیز بکنه، این مسلما اصالت خودش رو از دست میده و اعتبار خودش رو از دست میده. همچنین شما ببینید در زمان مثلا شوروی ها هنر و دانشگاه ها، تحقیقات و فرهنگ، وقتی که به هر حال اینها تابع ایدئولوژی بودن، اونطور چیز نشدن. در کشور ما هم همینطور. ببینید ما وقتی که من زمانی مدیر عامل دانشنامه جهان اسلام بودم، در خود دانشنامه جهان اسلام هم هنوز تو شوراش هست. خب یکی از این آقایون چیز داشت که ما به هر حال دانشنامه اسلام باید به هر حال مدافع اسلام باشه، همونطور که مثلا فرض کنید شما دانشنامه، اگر دانشنامه یهود دارن می نویسن این مدافع یهودیته، دانشنامه اسلام هم باید مدافع اسلام باشه. خب شما اگه با یه همچین دیدی برید به طرف این دانشنامه، اون وقت این دانشنامه به اصطلاح جهت فلسفی به خودش نمیگیره، جهت کلامی به خودش میگیره، جهت به اصطلاح اپولوژتیک به خودش میگیره، دفاعی به خودش میگیره. این دیگه حالا میخواد بیاد در دفاع از یه آیا ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم یا یعنی اگه این کار ما بکنیم، خب اون اعتبار دانشنامه برها مخدوش میشه، در حالی که اگر دانشنامه جهت علمی خودش، جهت علمی حقیقت جویی خودش رو بگیره، اون وقت حتی بیشتر به نفع اسلامه تا این که الانم وضع کل فرهنگ ما به همین صورته. از اون جایی که به هر حال اون چیزی که دنبالش هستن یا تشویق میکنن این است که جنبه اپولوژتیک داشته باشه، جنبه به اصطلاح مداهی داشته باشه، حتی طرفداری بخواد بکنه، این مسلما نمیتونه اون ارزشو داشته باشه. به نظر من یکی از مهمترین لطمه هایی که هم در جامعه آکادمیک ما، هم در هنرهای ما، رسانه های ما، فیلم، در حال موسیقی، همه اینا وارد شده، به نظر من اینه. یعنی مثلا هنر فرض کنیم برای این باشه که ما فقر زدایی بکنیم، مثلا مردم بتونن در زندگی آسایش بهتری داشته باشن. ببینید هنر یعنی خلاقیت، و این هنر اصیل هم موقعیه که انسان یعنی هنرمند وصل بشه به حقیقت، وصل بشه به عالم بر. چون ببینید خلاقیت، هنر، هر چیزی از یه ساحت برتر باید بیاد. اگر هنرمند متصل نباشه، مرتبط، حالا چه شاعر باشه، چه نقاش باشه، چه موسیقیدان باشه، در هر زمینه هنری، این اگر میخواد خلاق باشه، این باید مرتبط باشه، متصل بشه به عالم بالا، عالم بالا که میگم عالم روح، جان، عالم هر چیزی که شما میخواین اسمشو بذارید، مجردات، عالمی که از این عالم مادی تکثر روزمره از این فراتر بره، اونجاست که این خلاقیت ظهور میکنه، بروز میکنه و اونجاست که این به نفع انسانیته. و الا اگر شما بخواید هنر رو در خدمت این که مثلا فرض کنید آسایش و آسایش، راحتی، فقر زدایی، نمیدونم، حتی از نظر سیاسی جامعه رو مثلا چیز ترش بکنید، هنر باید خلاق باشه. با خلاق یعنی آفرینش اگه توی هنر نباشه هنر نیست. خلاق، آفرینش، و اونم باید با اتصال به یه ساحت برتر. ببینید یه چیزی، یه اتفاقی که افتاد در دوره اسلامی، یعنی بعد از انقلاب، یه عده‌ای اومدن چیز کردن که آقا فرهنگ، مثلا فرهنگ، مثلا فرهنگ غربی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ به نظر من اصلا فرهنگ اصیل ورای دینه. فرهنگ اصیل ورای دینه. شما اگر بخوای بیای فرهنگ رو دینی بکنید، در واقع میکشینش پایین. من دینی رو به اصطلاح تشکیلات و قواعد و قوانین اجتماعی و روابط اخلاقی چیزهایی میدونم که به هر حال از یعنی شریعت اینها رو وضع کرده، در حالی که اون چیزی رو که من براش اصالت قائلم که میگم از یه ساحت برتره، اونو من یه ساحت الهی میدونم، یه ساحت قدسی میدونم، بالاتر از دین. و به همین دلیل من معتقدم که شما اگه بخواید یه فرهنگی رو دینی بکنید میکشیدش پایین، ولو این که در موضوعات دینی بخواید چیز بکنید. و فرهنگ حالا اگه تو خود لفظ به اصطلاح کلتور، کالچر، ما بخوایم در نظر بگیریم که ترجمه میکنیم ما به فرهنگ دیگه در زبان فارسی، فرهنگ یکی از تعریفاش که حالا این است که باعث اون چیزی است که باعث رشد و کمال معنوی انسان میشه، روح انسان میشه. ببینید روح انسان، جان انسان مراحل رشد داره، همونطور که تن انسان، جسم انسان مراحل رشد رو طی میکنه. اولش بچه است، بعد رشد میکنه، میشه را میفته، بعد همینطور بزرگ میشه، نوجوان میشه، بعد همینطور سنش میره بالاتر و بدنش رشد میکنه تا میرسه به مثلا به مرحله بلوغ و این کمالش. از نظر معنوی هم همینطور چیزهایی رو یاد میگیره، اون نفس، به اصطلاح فلاسفه نفس ناطقش، اون جانش، این همینطور پرورش پیدا میکنه، رشد و به کمالاتی میرسه. اون چیزی که باعث میشه که جان انسان، روح انسان، نفس ناطقه انسان پرورش پیدا بکنه، به کمال برسه، اون فرهنگه. و اگر اون نباشه در جامعه، جان انسان پرورش پیدا نکرده. حالا بعضی ها میگن که بعضی از فلاسفه مسیحی معتقدن که آقا اصلا شما نمیتونی، چون دین هم اومده برای همین، برای این اومده که انسان رو کاری بکنه که انسان رستگار بشه، جان انسان رستگار بشه و در آخرت بتونه مثلا عرض کنیم بره به بهشت. بعد میگه که دیگه ما چه احتیاجی داریم به فرهنگ به عنوان یه وسیله‌ای که باعث رشد و کمال انسان باشه. دین خودش همه چی داره دیگه. شما اگر ایمان داشته باشی به مسیح، اینو فلسفه مسیحی، اگه ایمان داشته باشی به مسیح و اگر نیایش بکنی، اگر عشق بورزی به مسیح، نه این دیگه کافیه، شما رستگار میشی و اون چیزی رو که مسیح گفته گوش بکنی رستگار میشی، دیگه احتیاجی نیستش که به فرهنگ، به چیز دیگری احتیاج نداری. شما موسیقی احتیاج نداری که بتونی، شما هنرهای دیگه احتیاج نداری که بتونه تعالی بده به شما از نظر معنوی. و در واقع حتی میگن که این چیزهایی رو که شما اسمشو میذارین فرهنگی که اینا اصلش به اصطلاح یونانی بوده، یعنی قبل از دین مسیحی بوده، اینها در واقع دینی نیست. اصلا فرهنگ نمیتونه دینی باشه. این برداشت مسیحی و دینیه از فرهنگ، در حالی که به نظر من این چیز نیست. این برداشت فلسفی نیست. برداشت فلسفی همونطور که عرض کردم این است که فرهنگ بتونه چیزی باشه که بتونه نفس ناطقه انسان رو به کمال برسونه، بتونه انسان رو ببینید. و این تعریف در واقع تعریف افلاطونیه. چرا اشخاص میرن توی موزه مثلا اشیای موزه رو وای میستن در مقابلش هی خیره میشن و نگاه میکنن؟ چرا انسان دوست داره مثلا فرض کنه بشینه غروب آفتاب رو همینطور نگاه کنه، خیره بشه؟ چرا یه گل رو انسان دوست داره، خوشش میاد زیبایی یه گل رو ببینه؟ به نظر من نگاه کردن به گل، نگاه کردن به غروب آفتاب، نگاه کردن به یه نقاشی که هنرمندانه نقاشی کرده، شنیدن یه موسیقی که هنرمندانه است، که این کسی که این موسیقی رو ساخته متصل شده به عالم برتر، این هنر باعث میشه که شما با تأمل در اون شما هم ارتقا پیدا بکنی، از عالم مادی، از کثرت برید به طرف وحدت. یعنی تأمل در یک زیبایی گل که گل محسوسه، شما برید به گلی که به اصطلاح فلسفه معقوله، یاد قلبیه، یعنی در دلتون بتونید اون زیبایی رو درک بکنید. زیبایی غروب آفتاب یا طلوع آفتاب، این یه زیبایی محسوسه، یعنی شما حواس چشمتون میبینه. موسیقی رو وقتی که گوش میدید، موسیقی زیبایی رو وقتی گوش میدید، این به گوشتون حس میکنید این رو. اگر در همین حس متوقف بشید، این دیگه استفاده چیز به صحیح از هنر نیست. استفاده صحیح از هنر این است که شما بتونی با تأمل، با شنیدن موسیقی، شنیدن لحن خوب، آواز خوش، با دیدن یه اثر زیبا، بتونی بری به زیبایی غیر محسوس، چیزی که در قلب شما هست. و این میشه و این هست. کسانی که به وجد میرسن، با شنیدن موسیقی به وجد میرسن، اینا دیگه از محسوس عبور میکنن، میرن حالا به تعبیر فلاسفه به معقول، یا میرن به دل و این رو در دل ادراک میکنم، به وجد میرسن. یافت قلبی اینه. و فرهنگ اصیل، هنر اصیل، هنری است که انسان رو میتونه از محسوس ببره به عالم بالاتر. و بعضی ها میان این رو حتی دینیش میکنن، میگن اصلا ما حدیث داریم که پیغمبر گفته که من مثلا سبزه و آب روان و اینها رو دوست دارم. سبزه و آب روان و اینها یعنی چی؟ یعنی زیبایی محسوس رو دوست دارم. زیبایی محسوس باعث میشه، یعنی هنر باعث میشه، چون هنرمند حقیقی خداست، باعث میشه که من از محسوس برم بالاتر، تقرب پیدا بکنم از راه هنر. اصلا ببینید صنع، وقتی که میگن خداوند صانع، صنع یعنی چی؟ صنع یعنی هنر، یعنی آفرینش هنری. صانع یعنی چی؟ صانع یعنی هنرمند. اصلا صانع اگه ترجمهش بخوایم بکنی همون چیزیه که امروز بهش میگیم هنر. خداوند صانعه یعنی چی؟ یعنی خلق کرده این عالم رو به بهترین نحو، به زیباترین و زیبایی که در این عالم هست. مثلا احمد غزالی میگه شما برای درک، میگه هر اثر هنری یه نشانی داره از اون هنرمند درش. هنرمند شما یه نقاش وقتی که چیز میکنه اون آخر سرش امضای خودش میذاره دیگه، که شما میفهمید که این اثر نقاشی متعلق به کیه. میگه خدا هم این کارو کرده، یه اثری از خودش گذاشته اینجا که شما میتونید بفهمید که این مال کیه. اون چیه؟ اون زیباییه، اون حسنه، حسنی که در این عالم، حسنی که در غروب آفتاب هست، اون جلوه ای از زیبایی مطلقه، از حسن مطلقه. مطلق یعنی چی؟ یعنی مقید نباشه به حس. وظیفه هنرمند این است که وقتی که با داشتن اون اتصال یه اثر هنری رو خلق میکنه، حالا شما فرهنگ یعنی این که شما بتونی از طریق این هنر قرب پیدا بکنی به صانع، به هنرمند، قرب پیدا بکنی به خداوند، به خالق. حالا اگه قرضهای دیگه ای پیش اومد، قرضهای دیگه ای پیش اومد، شما مثلا یه چیزی رو میخواین مثل یه شعری بگین که فلان کس خوشش بیاد، یه نقاشی برای یه کسی بگین که مثلا پول بیشتر به شما بده، اینا دیگه، اینایی که با اتصال به اونجا خلق نشده شما رو نمیتونه ببره بالا، اونا فرهنگی نیست. و اگر فرهنگ ما ضعیف شده، اگر ضعیف شده به خاطر اینه، به خاطر اینکه ما دور شدیم، ما از اون حسن مطلق، از اون زیبایی مطلق دور شدیم. آثاری که ما بهش میگیم هنری، اینا در غفلت خلق شده، نه در بیداری، نه در هوشیاری، نه در اتصال با اون صانع، هنرمند حقیقی.